خانم آقایان، با درود فراوان، 26مین روز از تیر ماه رو امیدواریم که خوب و خوش باشید. کیان معنوی هستم همراه با شما با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. آمریکا اعلام کرد کشورها و شرکت‌هایی که خرید نفت را به طور چشمگیر از ایران کاهش دهند موقتاً از تحریم‌ها معاف می‌شوند. فرستاده روسیه در امور سوریه میگوید نیروهای ایرانی در جنوب سوریه و محل درگیری‌ها حضور ندارند. و ترامپ میگوید فشارهای آمریکا بر حکومت ایران ادامه خواهد یافت. آمریکا اعلام کرد کشورها و شرکت‌هایی که واردات نفت را به طور چشمگیر از ایران کاهش دهند به طور موقت از تحریم‌ها معاف می‌شوند. استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا در بازگشت از سفر مکزیک هدف این تصمیم را دادن فرصت بیشتر به کشورهای عنوان کرد که قادر نیستند تا ضرب‌العجل تعیین شده از سوی آمریکا خرید نفت خود را از ایران به صفر برسانند. آمریکا به خریداران نفت ایران تا آغاز تحریم‌های نفتی در آبان ماه فرصت داده تا خرید نفت خود را از ایران به صفر برسانند. در همین ارتباط مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز گفت که تسهیلات مذکور خللی در تعهد آمریکا در محدود کردن اقتصاد جمهوری اسلامی ایران وارد نمی‌کند و آمریکا مصمم است تحریم‌ها علیه ایران را با شدت و به طور گسترده اعمال کند. الکساندر لاورنتیو و نماینده روسیه در امور سوریه روز دوشنبه گفت هیچ نیروی ایرانی در منطقه جنگی جنوب سوریه وجود ندارد و ارتش سوریه با گروه‌های شبه نظامی درگیر است. ارتش سوریه طی روزهای گذشته در این منطقه که در نزدیکی مرزهای اسرائیل و بلندی‌های جولان است، در حال نبرد با گروه‌های مسلح مخالف دولت بوده است. نماینده روسیه در سوریه در این حال حضور مشاوران نظامی ایران در سوریه را انکار نکرد و گفت مستشاران نظامی ایران همانند مستشاران نظامی روسی به گفته وی به طور طبیعی و به درخواست دولت سوریه در واحدهای خاصی از نیروهای مسلح سوریه حضور دارند. اسرائیل همواره ایران را به حضور نظامی در سوریه و ایجاد پایگاه‌های نظامی در این کشور متهم کرده است. جمهوری اسلامی ایران میگوید به دعوت دولت سوریه در این کشور حضور مستشاری دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید فشارهای واشنگتن به ایران در راستای تجدید نظر تهران در بلند پروازی‌ها در برنامه هسته‌ای‌اش ادامه خواهد یافت. دونالد ترامپ که در کنفرانس خبری مشترک با ولادیمیر پوتین همتای روس خود در هلسینکی سخن میگفت همچنین تایید کرد که حکومت ایران اجازه نخواهد یافت. تأکید کرد که حکومت ایران اجازه نخواهد یافت از شکست داعش در سوریه به سود خود بهره برداری کند. آقای ترامپ همچنین بر اهمیت فشار بر ایران تا به گفته وی پایان دادن گسترش خشونت در خاورمیانه تأکید کرد. ولادیمیر پوتین نیز با اشاره به سخت‌ترین رژیم‌های نظامی آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفته است که نگرانیش از خروج آمریکا از برجام را با آقای ترامپ مطرح کرده است. دیدار سران آمریکا و روسیه روز دوشنبه در هلسینکی فنلاند برگزار شد. 125 تن از استادان دانشگاه‌های مختلف ایران در نامه خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به بازداشت و احکام صادر شده برای بعضی از دانشجویان در ماه‌های اخیر اعتراض کردند و خواستار حمایت وی از بازداشت شدگان شدند. به نوشته این نامه در ماه‌های اخیر به ویژه پس از اعتراضات دیماه سال 96 عده‌ای از دانشجویان از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدند و اخباری حاکی از صدور احکام قضایی سنگین علیه آنها منتشر شده است. این استادان افزودند که نهاد بازداشت کننده بسیاری از دانشجویان وزارت اطلاعات است و خواستار این شدند که حسن روحانی بدون فوت وقت دستور توقف کامل روند قضایی پرونده های دانشجویان را صادر کند. اما در اینجا از شما دعوت میکنیم بیننده و شنونده صبحانه با خبر امروز باشید.
در صبحانه با خبر امروز برگزاری دیدار دو جانبه ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در هلسینکی فنلاند.
حق من نیست.
اعتراض معلمان به احکام شغلی جدید با پاره کردن فیش‌های حقوقی و حضور پررنگ رؤسای جمهوری کشورهای مختلف در جام جهانی. سلام، از صبح بخیر. به صبحانه با خبر خوش آمدید. مهدی طه‌باز هستم. همزمان با دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در هلسینکی فنلاند، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که تهران از طریق آقای پوتین پیامی برای آقای ترامپ نفرستاده است. بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش همکارم بنیامین صدر.
روز دوشنبه و همزمان با دیدار دونالد ترامپ و همتای روسش ولادیمیر پوتین در هلسینکی فنلاند، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت که تهران از طریق رئیس جمهوری روسیه پیامی برای رئیس جمهوری آمریکا نفرستاده است.
پیامی ما از طریق آقای پوتین برای آقای ترامپ نداریم و اگر جایی و محفلی گفتگویی شده یا سخنی نوشته شده و مطرح شده، فکر میکنم گمان زنی است.
صبح دوشنبه در تهران بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که تهران اساساً درباره دیدار رئیسان جمهوری ایالات متحده و روسیه ارتباطی با مسکو نداشته است. این در شرایطی است که هفته گذشته علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار کرد و پیام‌های آقایان خامنه ای و روحانی را به او داد. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه گفت که احتمال اینکه دونالد ترامپ روزی زنگ بزند و خواهان مذاکره با تهران شود وجود دارد. رئیس جمهوری آمریکا که اردیبهشت ماه فرمان خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران را صادر کرده بود، هفته گذشته گفت که اقتصاد ایران در حال فروپاشی است، اما سرانجام از تهران به او تلفن می‌زنند و به تعبیر او خواهند گفت که بیایید توافق کنیم. این در شرایطی است که قرار است تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه حکومت ایران به زودی از سر گرفته شود. تحریم‌هایی که پس از توافق هسته‌ای به حال تعلیق درآمده بود. وضعیت اقتصاد ایران هم در هفته‌های اخیر حال و روز خوشی ندارد و در همین رابطه هدایت الله خادمی نماینده ایزه در مجلس ایران روز دوشنبه به خبرگزاری کار ایران گفت در شرایطی که به ما اجازه نمی‌دهند نفت بفروشیم و کالای مورد نیازمان را وارد کنیم، ممنون روسیه هستیم که به ما کالا می‌دهد تا از گرسنگی نمیریم. این در حالی است که در سالهای گذشته روسیه به تحریم‌های هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی در شورای امنیت رأی مثبت داده بود. ایران و آمریکا در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما و در اواخر دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد گفتگوهای محرمانه‌ای را در عمان آغاز کردند که سرانجام به توافق هسته‌ای انجامید. توافقی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آن را بدترین توافق تاریخ آمریکا توصیف می‌کند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب، دیدیم و شنیدیم گزارش بنیامین صدر رو. همونطور که در گزارش هم گفته شد، دیدار دو جانبه رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در هلسینکی روز گذشته برگزار شد. پس از اون هم دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در نشستی خبری شرکت کردند. برای گفتگو در این باره همراه میشیم ما جلیل روشندل، کارشناس امور بین الملل و استاد دانشگاه از آمریکا. آقای روشندل، نشست خبری رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه چگونه برگزار و در رابطه با چه موضوعاتی در اون صحبت شد؟
نشست خبری بعد از یک ملاقات بسیار خصوصی دو ساعته بین دو رئیس جمهور انجام شد. موضوعات مختلفی رو در این نشست مطرح کردند که از تغییر در فضای بین المللی گرفته پشت سر گذاشتن فضای جنگ سرد و ضرورت همکاری در مسائل مختلف بین المللی از جمله مسائل هسته‌ای، مبارزه با تروریسم و در واقع همکاری هایی در زمینه های امنیتی و غیره رو شامل می شد. نشست رو با سخنان ولادیمیر پوتین شروع کردن و بعد از اون آقای ترامپ صحبت کردن. در واقع تنها نکته مهمی که یا نکته که بیش از همه مورد تایید بود، مسئله مداخله روسیه در انتخابات دو سال پیش آمریکا بود که به دفعات چه از طریق سوال خبرنگاران و چه از طریق پاسخهای ولادیمیر پوتین و آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و همچنین مسائل تروریسم بین المللی، مسئله سوریه، کمک‌های بشردوستانه به سوریه و مسائل خاورمیانه از سایر مواردی بود که در این نشست خبری مطرح شد.
آقای روشنجان، در مورد ایران چه صحبتی انجام شد در این نشست و این دیدار در آینده روابط با ایران چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
تنها سوالی که در مورد ایران مطرح شد، در واقع تنها موضوعی که مطرح شد از جانب ولادیمیر پوتین بود که به شدت از برجام به عنوان یک قرارداد خوب دفاع کرد و معتقد بود که این میتونه جلوی اتمی شدن ایران رو بگیره و البته در مقابل آقای ترامپ در مورد فعالیت‌های مخرب منطقه ایران مسائل رو مطرح کرد و خواهان این بود که با همکاری پوتین جلوی این تحرکات گرفته بشه. به نظر میرسه که در این زمینه یک توافق‌هایی موجود باشه، ولی ابعاد و جزئیات اون مشخص نیست. یعنی ممکن استش که روسیه بتونه همچنان با ایران همکاری‌های اقتصادی استراتژیک داشته باشه، ولی در مورد سوریه و فعالیت‌های ایران در سوریه به منظور تامین امنیت اسرائیل محدودیت‌هایی قائل بشه.
بله، ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر و صحبت کردیم در رابطه با نشست خبری رئیس جمهوری آمریکا و روسیه. خب مروری داشته باشیم کوتاه بر چند خبر از ایران. دبیر کل بانک مرکزی از تحویل سکه های پیشفروش با سررسید 3 ماهه از امروز 26 تیر ماه خبر داد. بر همین اساس قرار است 900 هزار قطعه سکه به متقاضیان تحویل داده شود. در ماه‌های گذشته بحث‌های زیادی درباره محدود کردن تحویل سکه‌های پیشفروش به دلیل خرید با تعداد بالا از سوی برخی افراد مطرح شده است. طرح برخورد با کسانی که اقدام به دوردورهای شبانه در شهر تهران می‌کنند در دستور کار پلیس قرار دارد. حسین رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت کسانی که در این زمینه دستگیر می‌شوند، خودروی آنها به مدت یک ماه توسط پلیس توقیف شده و در صورتی که برای چندمین بار دستگیر شوند، تحویل مقامات قضایی خواهند شد. و ناصر اسکندری مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق البرز به خبرگزاری ایرنا گفته افزایش مصرف برق مشترکان این استان سبب شده تا در مناطق مختلف قطع برق و خاموشی صورت بگیرد و سارقان از این فرصت برای سرقت سیم‌های برق استفاده کنند. به گفته او پدیده سرقت سیم‌های برق توسط سارقان در زمان خاموشی از مشکلاتی است که کار نیروهای این شرکت را مضاعف کرده. فراهم آمدن زمینه‌های لازم برای بیدار شدن دوباره غول تورم نگرانی زیادی را در محافل اقتصادی ایران برانگیخته و بعضی از رسانه‌های تهران از خطر پیشروی به سوی ابر تورم و یا حتی احتمال ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران صحبت می‌کنند. برای گفتگو درباره اوج‌گیری تنش‌های تورمی در ایران همراه می‌شیم با فریدون خامن اقتصاددان مؤسسه دانشگاه از پاریس. آقای خامن، چه عواملی این نگرانی‌ها را به وجود آورده در جامعه و در رابطه با اقتصاد ایران؟
ببینید، دولت حسن روحانی طی 5 سال گذشته توانست این شاخص رو بر پایه آمار رسمی از نزدیک 40% کاهش بده به زیر 10%، ولی این دستاورد به قیمت سرکوب نرخ ارز و تثبیت مصنوعی تعدادی از قیمت‌ها و رکود اقتصادی به دست اومد و حتی اگر درست بودن آمار رسمی رو قبول بکنیم، هنوزم در سطحی است خیلی بالاتر از میانگین جهانی. اون چیزی که در حال حاضر نگرانی شدید از اوجگیری تنش‌های تورمی رو به وجود آورده، آماری است که خود بانک مرکزی منتشر کرده. در ایران 3 نوع محاسبه وجود داره برای نرخ تورم. خب خرداد ماه رو در نظر بگیریم. نوع اول محاسبه نرخ تورم میانگین سالانه است که 12 ماه منتهی به خرداد 96 رو نسبت به 12 ماه منتهی به خرداد 97 محاسبه میکنه. به این میگن نرخ تورم رسمی که به ارزیابی بانک مرکزی 9.4%. تا اینجا نگرانی در کار نیست. محاسبه دوم نقطه به نقطه است، از خرداد ماه 96 تا خرداد ماه 97 که 13.7%. اینم خیلی نگرانی آور نیست. در عوض محاسبه سوم ماه به ماه، از اردیبهشت ماه به خرداد ماه سال جاری که به 4.3% رسیده. همین نرخ ماهانه است که وحشت ایجاد کرده، چون که از 0.8% در فروردین ماه پریده به 4.3% و ادامه این روند میتونه نرخ تورم رسمی ایران رو در 12 ماه آینده برساند به محدوده 60-70%.
خب پرسش مهم الان اینه که چرا چنین وضعیتی پیش اومده و چرا تورم ماهیانه با این سرعت اوج گرفته؟
به صورت خیلی خلاصه به 2 عامل اصلی اشاره میکنم که یکی داخلی است، دومی خارجی. در سطح داخلی متغیر مهمی داریم به نام نقدینگی، مرکب از پول و شبه پول، که به شکل سرسام‌آوری بالا رفته و بر اساس آمار اخیر بانک مرکزی در فاصله 5 سال از 92 تا 96 نزدیک به 2.5 برابر شده. چون دولت برای جبران کسری بودجه از بانک مرکزی پول مطالبه میکنه و بانک مرکزی هم اسکناس چاپ میکنه. عامل دوم هم تنش‌های سخت خارجی هست که تشدید میکنه فروریزی پول ملی و اوجگیری قیمت ارز رو و باعث میشه قیمت انبوه کالاهای وارداتی بالا بره و وضعیت فعلی به وجود بیاد.
خب شما به 2 سرچشمه اصلی تورم اشاره کردین، آیا راهی هست برای مقابله با اونها در آینده نزدیک؟
جواب متاسفانه منفی است، چون هم کسری بودجه دولت رو به افزایش میره و هم تحریم‌های خارجی در پیش است.
بله ممنون آقای خاوند که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
اما معلمان در ایران میگویند در مورد احکام شغلی جدید به عدم افزایش 20% حقوق و حذف بند سختی کار و همچنین حق عائله مندی بانوان مجرد معترضند. آنها در چند روز گذشته با تجمع و پاره کردن فیش‌های حقوقی اعتراض خود را بیان کردند. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
این صدای معلمانی است که به حقوق و دستمزد خود اعتراض دارند. اعتراض معلمان به عدم اعمال افزایش 20% حقوق و دستمزد کارکنان دولت از سه‌شنبه هفته گذشته با کمپین نه به فیش‌های حقوقی آغاز شد. آنها مدعی هستند که حقوق معلمان در ایران 1/6 دیگر کارمندان دولت است.
حقوق ما فرهنگیان شاغل و بازنشسته 1/6 بقیه کارمندان دولت می باشد. این تبعیض مورد تایید وزیر و نمایندگان نیز می باشد. این فیش حق من نیست.
همچنین گروهی از معلمان در نامه سرگشاده خطاب به مسئولان کشور نوشتند که مجلس شورای اسلامی افزایش 20% حقوق کارکنان دولت را تصویب و شورای نگهبان آن را تایید کرده، اما دولت این مصوبه را برای معلمان اجرا نکرده است. نویسندگان این نامه میزان افزایش دستمزد اعمال شده برای معلمان در دستمزد تیر امسال را 6-12% عنوان کرده و همزمان از حذف و یا تقلیل سختی کار معلمان و آموزگاران انتقاد کردند. این اولین اعتراض معلمان در سال جاری نیست. اردیبهشت ماه نیز اعتراض آنها با تجمع خیابانی همراه شد که به بازداشت شماری از اعضای کانون صنفی معلمان در تهران و چند شهر دیگر انجامید. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب اگه موافق باشید سری بزنیم به روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شرق امروز در تیتر اصلی خودش گزارشی منتشر کرده درباره مذاکرات روز گذشته رؤسای جمهور آمریکا و روسیه و نوشته که مذاکرات محرمانه میان آقای پوتین و آقای ترامپ حدود 130 دقیقه طول کشیده. تاکید کرده این روزنامه یکی از محورهای این مذاکرات ایران و مسائل مربوط به فعالیت‌های منطقه‌ای و فعالیت‌های نظامی و موشکی جمهوری اسلامی بوده. این روزنامه تأکید کرده که روسیه در حال پیش بردن یک بازی پیچیده در قبال جمهوری اسلامی ایران هست، چرا که از یک طرف با ایران و ترکیه درباره روسیه درباره فعالیت‌هاشون در سوریه مذاکراتی انجام میده و همکاری‌هایی داره و از طرف دیگر هم چند روز پیش میزبان نخست وزیر اسرائیل بوده. تحلیلگر روزنامه شهر آقای امیرعلی ابوالفتح، تحلیلگر مسائل آمریکا در ایران، هم با پرسش چه خواهد شد این پرسش رو مطرح کرد که آیا روسیه و آمریکا توافق خواهند کرد بستر ایران. پاسخ این روزنامه و تحلیلگرش این هست که ممکن هست امتیازاتی از سوی روسیه در خصوص فعالیت‌های منطقه‌ای ایران به ویژه در سوریه به آمریکا داده بشه، اما اینکه روسیه همسو بشه با تغییر رژیم در ایران به نوشته روزنامه شرق ممکن نیست، چرا که امریکا و روسیه همچنان خودشون اختلافات عمده‌ای دارند. اما موضوع دیگری که امروز در روزنامه‌ها مطرح شده موضوع فساد مالی هست، ارزخواران و راندخواران. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران در تیتر یک خودش نوشته که یک منبع آگاه به این روزنامه گفته که برخی از کسانی که رانت‌هایی رو در مدت‌های اخیر دریافت کردند و همچنین ارز دولتی دریافت کردند با فراهم آوردن گواهی پزشکی قصد دارن که از کشور خارج بشن. این روزنامه به طور ضمنی نوشته که نهادهای امنیتی و قوه قضاییه باید جلوی خروج این افراد رو از کشور بگیرن. روزنامه خراسان هم امروز همزمان خبر داده که آقای ابوالفضل میرعلی که مدیر عامل مؤسسه مالی و اعتباری سامن الحجج بوده که پرونده‌ای با حجم 12800 میلیارد تومان در دادگاه مشغول رسیدگی هستند درباره این پرونده، ایشون روز گذشته برایش وثیقه 4000 میلیارد تومانی صادر شده در نهمین جلسه دادگاه و چون این مبلغ رو تأمین نکرده راهی زندان شده. پیشتر مقام‌های قضایی گفته بودن که یکی دیگر از متهمان این پرونده از کشور خارج شده. روزنامه ایران که نزدیک است به دولت تیتر اصلی خودش رو به عنوان اصلاح اصلاحات اختصاص داده به چالش هایی که اصلاح طلبان به ویژه از دیماه 96 به بعد از اعتراضات سراسری با اون مواجه هستن و نوشته که ممکن هست همون وضعیتی که برای اصولگرایان و شکست هایی که برای اونها پیش آمد در مورد اصلاح طلبان هم تکرار بشه. روزنامه آفتابی از هم بود در تیتر اصلی خودش این پرسش رو مطرح کرده که چرا نیروگاه اتمی بوشهر به داد صنعت برق نمیرسه این روزها که بحران قطع برق در ایران فراگیر شده.
مرور کوتاه داشته باشیم بر چند خبر کوتاه از جهان. اکوادور تصمیم دارد بزرگترین سازه ساخته شده با گل رز را ثبت جهانی کند. قرار است این سازه هرمی با بیش از 500,000 گل رز رکورد جهانی را بشکند. سازمان دهندگان این پروژه برآورد کردن حدود 500,000 دلار برای تهیه این رزها هزینه شده است. رکورد کنونی در اختیار آلمان است که در سال 2005 به ثبت رسید. اما بزرگترین فستیوال نقاشی برای بدن در دنیا هر سال در اتریش برگزار می شود. در این فستیوال سه روزه هنرمندان از نقاط مختلف جهان به جای بوم نقاشی تصاویر بی‌نظیری بر روی بدن خلق می کنند. شبه جزیره پورتشاخ در اتریش از سال 1998 هر سال میزبان این فستیوال است. و 45 جشنواره جام بین المللی ایکاروس یا قدیمی ترین رویداد پرواز آزاد در جهان روزهای شنبه و یک شنبه در شمال غرب چین برگزار شد. این اولین بار است که این مسابقات در کشوری غیر از فرانسه برگزار می شود. اما بازی‌های جام جهانی فوتبال 2018 با قهرمانی فرانسه به پایان رسیده، ولی گفتگوی کاربران ایرانی در فضای مجازی همچنان در این رابطه ادامه داره. اما چه زوایایی از این بزرگترین رویداد ورزشی جهان مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفته؟ هومن عسکری گزارش می‌دهد در این رابطه.
مسابقه پایانی جام جهانی فوتبال در سال 2018 عصر یک شنبه 24 تیر ماه در مسکو بین دو تیم فرانسه و کرواسی با نتیجه 4-2 و در حضور رؤسای جمهوری فرانسه، کرواسی و روسیه به پایان رسید و فرانسه برای دومین بار پس از 20 سال بار دیگر به قهرمانی جهان رسید. اما بزرگترین رویداد ورزشی جهان از چند جهت مورد توجه کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته که یکی از اونها ترکیب بازیکنان تیم فرانسه است. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به همین موضوع در توییتی به تنه نوشته بود: با توجه به آفریقایی الاصل بودن دو سوم بازیکنان تیم ملی فوتبال فرانسه، باید گفت تیم قاره آفریقا با استفاده از چند بازیکن فرانسوی قهرمان جهان شد. آقای مطهری پیشتر در اینستاگرام مفصل به موضوع اصالت بازیکنان برخی تیم‌ها از جمله تیم فرانسه پرداخته بود. نوشته بود این قضیه رقابت بین ملت‌ها را مخدوش و ناعادلانه کرده. آره، نگار نوشته میگن دو سوم تیم فرانسه اصالت آفریقایی داشتن، نمیگن امکانات فرانسه باعث شده اونها رشد کنن و شکوفا بشن، نمیگن اگه واسه هر آدمی امکانات و شرایط مناسب فراهم بشه میتونه موفق بشه. فرانسه پاداش قوانین و پیشرفت‌های شهروندیش رو گرفت و نه نژادیش رو. اما سانسور در پخش مراسم اهدای جام جهانی از صدا و سیما هم یکی دیگر از موضوعات جالب توجه برای کاربران بوده. گویا حضور کولیندا گرابار کیتاروویچ رئیس جمهوری کرواسی چند بار این برنامه را به قیچی سانسورچی‌های تلویزیون سپرده. ناصر همتی در همین باره توییت کرده رئیس جمهوری کرواسی به تنهایی باعث سانسور 50% از مراسم پایانی شد. نیلوفر حامدی نوشته به کرواسی فکر می‌کنم، کشوری که سال‌ها درگیر جنگ بود و حالا تیم فوتبالش به فینال جام جهانی میره. یک زن رئیس جمهورش میشه و چه ساده در مسیر توسعه پیش میره و بیشتر و بیشتر و بیشتر دلم برای کشورم می‌سوزد. حق ایران این همه عقب ماندن نبود. و در نهایت رادیکالیست نوشته فکرش رو بکن 4.5 سال دیگر در بازی‌های جام جهانی مثلا بازی ایران برزیل رو از میدان‌های اصلی شهر ببینیم، بدون گشت ارشاد، بدون حجاب اجباری، بدون ترس، بدون فقر، بدون زندان‌های لبریز، بدون سپاه و بدون بسیج.
خب سر بزنیم به دنیای ورزش و همراه بشیم با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، جام جهانی به پایان رسید، فرانسه و کرواسی. یه نکته‌ای که خیلی خیلی توی جام جهانی امسال به چشم اومدش حضور رؤسای جمهوری کشورها بود، به خصوص حالا تو بازی فینال هم که رئیس جمهور کرواسی و رئیس جمهوری فرانسه خیلی با هم دیگه برخورد صمیمانه و نزدیکی داشتن. در این رابطه برامون بگو.
درود مهدی تاپاز عزیز، همچنین بینندگان محترم. دقیقاً رقابت‌هایی مثل جام جهانی فرصت مقایسه رو پدید میاره برای مخاطب، حالا هم از بعد فنی، تکنیکی، فوتبالی و هم اون تأسیسات و امکانات ورزشی در استادیوم ها، همچنین حضور مقامات سیاسی کشورهای مختلف که خیلی خبرساز شد خاص فینال جام جهانی با حضور خانم پیتاروویچ رئیس جمهور کرواسی و ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه. نوع مواجهه اونها، برخورد اونها با ورزشکاران، مثلا رئیس جمهور کرواسی که در واقع اون چیزی که خیلی بازتاب پیدا کرد این بود که چقدر بی تکلف و خیلی راحت مثل یک هوادار حضور پیدا کردند و از جنس موضع بالاتر یا رهنمود دادن یا اینکه در واقع اومده تا از نفرات خودش بازدید به عمل بیاره، نه، مثل یک تماشاچی کاملا همراه با تیم ملی بودند و خب نتایج بسیار خوبی هم گرفتن. فرانسه قهرمان و کرواسی نایب قهرمان جام جهانی شدند.
خب بریم سراغ یک خبر داخلی. یک ماجرای پیش اومده سر معافیت، درخواست برای معافیت 7 تن از بازیکن‌های تیم ملی فوتبال ایران که به گروه 7 معروف شدن. آیا این درخواست به نظرت به حق هست؟ آیا این اتفاق برای سایر رشته‌ها هم میفته که درخواست بشه برای معافیت از سربازی ورزشکارا؟
وزیر ورزش اسم 7 بازیکن رو اعلام کرده و درخواست صدور معافیت کرده برای اونها، در حالی که از این 7 نفر یک نفر که اصلا جزء فهرست 23 نفره نبوده، یک نفر حتی یک ثانیه هم بازی نکرده و یک نفر هم بعد از جام جهانی اعلام خداحافظی کرده. وزیر ورزش تاکید کرده تو نامش که برای قدردانی از اونها ما این کارو میکنیم. بعد سر و صدای خیلی از قهرمانان در سایر رشته‌ها در اومده که خب ما مدال جهانی داریم، مدال آسیایی داریم، آیا نباید از ما قدردانی بشه؟ آیا وزیر ورزش فقط باید برای فوتبالیست‌ها چنین درخواستی رو بکنه؟ خیلی مخالفت ها پررنگ بوده به نسبت بعضی هم که خب طبیعتا موافقن نسبت به این موضوع، ولی اکثر واکنش ها مخالفت آمیز بوده، چه رسانه های رسمی چه شبکه های اجتماعی، و قویان معتقدن که این نه قانونیه و نه منصفانه است.
بله، ممنون مهدی رستم‌پور که با ما همراه بودی در صبحانه با خبر.
سپاسگزارم.
تا همچنین ممنون از شما که امروز هم با ما در سخن با خبر همراه بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
هفت و سی در ایران، کیان منوی هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. آمریکا اعلام کرد کشورها و شرکت‌هایی که خرید نفت را به طور چشمگیر از ایران کاهش دهند موقتاً تحریم‌ها معاف می‌شوند. فرستاده روسیه در امور سوریه می‌گوید نیروهای ایرانی در جنوب سوریه و محل درگیری‌ها حضور ندارند. ترامپ میگوید فشارهای آمریکا بر حکومت ایران ادامه خواهد داشت. آمریکا اعلام کرد کشورها و شرکت‌هایی که واردات نفت را به طور چشمگیر از ایران کاهش دهند به طور موقت از تحریم‌ها معاف می‌شوند. استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا در بازگشت از سفر مکزیک هدف این تصمیم را دادن فرصت بیشتر به کشورهای عنوان کرد که قادر نیستند تا ضرب العجل تعیین شده از سوی آمریکا خرید نفت خود را از ایران به صفر برسانند. آمریکا به خریداران نفت ایران تا آغاز تحریم‌های نفتی در آبان ماه فرصت داده تا خرید نفت خود را از ایران به صفر برسانند. در همین ارتباط مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا نیز گفت که تحصیلات مذکور خللی در تعهد آمریکا در محدود کردن اقتصاد جمهوری اسلامی ایران وارد نمی‌کند و آمریکا مصمم است تحریم‌ها علیه ایران را با شدت به طور گسترده اعمال کند. الکساندر لاورنتیف نماینده روسیه در امور سوریه روز دوشنبه گفت هیچ نیروی ایرانی در منطقه جنگی جنوب سوریه وجود ندارد و ارتش سوریه با گروه‌های شبه نظامی درگیر است. ارتش سوریه طی روزهای گذشته در این منطقه که در نزدیکی مرزهای اسرائیل و بلندی‌های جولان است در حال نبرد با گروه‌های مسلح مخالف دولت بوده است. نماینده روسیه در سوریه در این حال حضور مشاوران نظامی ایران در سوریه را انکار نکرد و گفت مستشاران نظامی ایران همانند مشاوران نظامی روسی به گفته وی به طور طبیعی و به درخواست دولت سوریه در واحدهای خاصی از نیروهای مسلح سوریه حضور دارند. اسرائیل همواره ایران را به حضور نظامی در سوریه و ایجاد پایگاه‌های نظامی در این کشور متهم کرده است. جمهوری اسلامی ایران میگوید به دعوت دولت سوریه در این کشور حضور مستشاری دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید فشارهای واشنگتن به ایران در راستای تجدید نظر تهران در بلندپروازی‌ها در برنامه هسته‌ای‌اش ادامه خواهد یافت. دونالد ترامپ که در کنفرانس خبری مشترک با ولادیمیر پوتین همتای روس خود در هلسینکی فنلاند سخن میگفت، همچنین تایید کرد که حکومت ایران اجازه نخواهد یافت از شکست داعش در سوریه به سود خود بهره برداری کند. آقای ترامپ همچنین در اهمیت فشار بر ایران تا به گفته وی پایان دادن گسترش خشونت در خاورمیانه تاکید کرد. ولادیمیر پوتین نیز با اشاره به سخت‌ترین رژیم‌های نظارتی آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفته است که نگرانیش از خروج آمریکا از برجام را با آقای ترامپ در میان گذاشته است. دیدار سران آمریکا و روسیه روز دوشنبه در هلسینکی فنلاند برگزار شد. 125 تن از استادان دانشگاه‌های مختلف ایران در نامه خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به بازداشت و احکام صادر شده برای بعضی از دانشجویان در ماه‌های اخیر اعتراض کردند و خواستار حمایت وی از بازداشت شدگان شدند. به نوشته این نامه در ماه‌های اخیر به ویژه پس از اعتراضات دی ماه سال 96 ادی از دانشجویان از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شده و اخبار حاکی از صدور احکام قضایی سنگین علیه آنها منتشر شده است. این استادان افزودند که نهاد بازداشت کننده بسیاری از دانشجویان وزارت اطلاعات است و خواستار آن شدند که حسن روحانی بدون فوت وقت دستور توقف کامل روند قضایی پرونده‌های دانشجویان را صادر. اما در اینجا از شما دعوت می‌کنیم بیننده و شنونده صبحانه با خبر امروز باشید.
در صبحانه با خبر امروز برگزاری دیدار دو جانبه ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در هلسینکی فنلاند.
حق من نیست.
اعتراض معلمان به احکام شغلی جدید با پاره کردن فیش‌های حقوقی و حضور پررنگ رؤسای جمهوری کشورهای مختلف در جام جهانی. سلام، از صبح بخیر. به صبحانه با خبر خوش آمدید. مهدی طه‌آباد هستم. همزمان با دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در هلسینکی فنلاند، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که تهران از طریق آقای پوتین پیامی برای آقای ترامپ نفرستاده است. بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش همکارم بنیامین صدر.
روز دوشنبه و همزمان با دیدار دونالد ترامپ و همتای روسش ولادیمیر پوتین در هلسینکی فنلاند، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت که تهران از طریق رئیس جمهوری روسیه پیامی برای رئیس جمهوری آمریکا نفرستاده است.
پیامی ما از طریق آقای پوتین برای آقای ترامپ نداریم و اگر جایی و محفلی گفتگوی شده یا سخنی نوشته شده و مطرح شده، فکر میکنم گمان زنی است.
صبح دوشنبه در تهران بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که تهران اساساً درباره دیدار رئیسان جمهوری ایالات متحده و روسیه ارتباطی با مسکو نداشته است. این در شرایطی است که هفته گذشته علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار کرد و پیام‌های آقایان خامنه ای و روحانی را به او داد. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه گفت که احتمال اینکه دونالد ترامپ روزی زنگ بزند و خواهان مذاکره با تهران شود وجود دارد. رئیس جمهوری آمریکا که اردیبهشت ماه فرمان خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران را صادر کرده بود، هفته گذشته گفت که اقتصاد ایران در حال فروپاشی است، اما سرانجام از تهران به او تلفن می‌زنند و به تعبیر او خواهند گفت که بیایید توافق کنیم. این در شرایطی است که قرار است تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه حکومت ایران به زودی از سر گرفته شود. تحریم‌هایی که پس از توافق هسته‌ای به حال تعلیق درآمده بود. وضعیت اقتصاد ایران هم در هفته‌های اخیر حال و روز خوشی ندارد و در همین رابطه هدایت الله خادمی نماینده ایزه در مجلس ایران روز دوشنبه به خبرگزاری کار ایران گفت در شرایطی که به ما اجازه نمی‌دهند نفت بفروشیم و کالای مورد نیازمان را وارد کنیم، ممنون روسیه هستیم که به ما کالا می‌دهد تا از گرسنگی نمیریم. این در حالی است که در سالهای گذشته روسیه به تحریم‌های هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی در شورای امنیت رأی مثبت داده بود. ایران و آمریکا در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما و در اواخر دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد گفتگوهای محرمانه ای را در عمان آغاز کردند که سرانجام به توافق هسته‌ای انجامید. توافقی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آن را بدترین توافق تاریخ آمریکا توصیف می‌کند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب، دیدیم و شنیدیم گزارش بنیامین صدر رو. همونطور که در گزارش هم گفته شد، دیدار دو جانبه رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در هلسینکی روز گذشته برگزار شد. پس از اون هم دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در نشستی خبری شرکت کردند. برای گفتگو در این باره همراه میشیم با جلیل روشندل، کارشناس امور بین‌الملل و استاد دانشگاه از آمریکا. آقای روشندل، نشست خبری رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه چگونه برگزار و در رابطه با چه موضوعاتی در اون صحبت شد؟
نشست خبری بعد از یک ملاقات بسیار خصوصی دو ساعته بین دو رئیس جمهور انجام شد. موضوعات مختلفی رو در این نشست مطرح کردند که از تغییر در فضای بین المللی گرفته پشت سر گذاشتن فضای جنگ سرد و ضرورت همکاری در مسائل مختلف بین المللی از جمله مسائل هسته‌ای، مبارزه با تروریسم و در واقع همکاری هایی در زمینه های امنیتی و غیره رو شامل می شد. نشست رو با سخنان ولادیمیر پوتین شروع کردن و بعد از اون آقای ترامپ صحبت کردن. در واقع تنها نکته مهمی که یا نکته که بیش از همه مورد تایید بود، مسئله مداخله روسیه در انتخابات دو سال پیش آمریکا بود که به دفعات چه از طریق سوال خبرنگاران و چه از طریق پاسخهای ولادیمیر پوتین و آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و همچنین مسائل تروریسم بین المللی، مسئله سوریه، کمک‌های بشردوستانه به سوریه و مسائل خاورمیانه از سایر مواردی بود که در این نشست خبری مطرح شد.
آقای روشندل، در مورد ایران چه صحبتی انجام شد در این نشست و این دیدار در آینده روابط با ایران چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
تنها سوالی که در مورد ایران مطرح شد، در واقع تنها موضعی که مطرح شد از جانب ولادیمیر پوتین بود که به شدت از برجام به عنوان یک قرارداد خوب دفاع کرد و معتقد بود که این میتونه جلوی اتمی شدن ایران رو بگیره و البته در مقابل آقای ترامپ در مورد فعالیت‌های مخرب منطقه ایران مسائل رو مطرح کرد و خواهان این بود که با همکاری پوتین جلوی این تحرکات گرفته بشه. به نظر میرسه که در این زمینه یک توافق‌هایی موجود باشه، ولی ابعاد و جزئیات اون مشخص نیست. یعنی ممکن استش که روسیه بتونه همچنان با ایران همکاری‌های اقتصادی استراتژیک داشته باشه، ولی در مورد سوریه و فعالیت‌های ایران در سوریه به منظور تامین امنیت اسرائیل محدودیت‌هایی قائل بشه.
بله، ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر و صحبت کردیم در رابطه با نشست خبری رئیس جمهوری آمریکا و روسیه. خب مروری داشته باشیم کوتاه بر چند خبر از ایران. دبیر کل بانک مرکزی از تحویل سکه های پیشفروش با سررسید 3 ماهه از امروز 26 تیر ماه خبر داد. بر همین اساس قرار است 900 هزار قطعه سکه به متقاضیان تحویل داده شود. در ماه‌های گذشته بحث‌های زیادی درباره محدود کردن تحویل سکه های پیشفروش به دلیل خرید با تعداد بالا از سوی برخی افراد مطرح شده است. طرح برخورد با کسانی که اقدام به دوردورهای شبانه در شهر تهران می‌کنند در دستور کار پلیس قرار دارد. حسین رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت کسانی که در این زمینه دستگیر می‌شوند، خودروی آنها به مدت یک ماه توسط پلیس توقیف شده و در صورتی که برای چندمین بار دستگیر شوند، تحویل مقامات قضایی خواهند شد. و ناصر اسکندری مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق البرز به خبرگزاری ایرنا گفته افزایش مصرف برق مشترکان این استان سبب شده تا در مناطق مختلف قطع برق و خاموشی صورت بگیرد و سارقان از این فرصت برای سرقت سیم‌های برق استفاده کنند. به گفته او پدیده سرقت سیم‌های برق توسط سارقان در زمان خاموشی از مشکلاتی است که کار نیروهای این شرکت را مضاعف کرده. فراهم آمدن زمینه‌های لازم برای بیدار شدن دوباره غول تورم نگرانی زیادی را در محافل اقتصادی ایران برانگیخته و بعضی از رسانه‌های تهران از خطر پیشروی به سوی ابر تورم و یا حتی احتمال ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران صحبت می‌کنند. برای گفتگو درباره اوج‌گیری تنش‌های تورمی در ایران همراه می‌شیم با فریدون خامن اقتصاددان معاصر دانشگاه از پاریس. آقای خامن، چه عواملی این نگرانی‌ها را به وجود آورده در جامعه و در رابطه با اقتصاد ایران؟
ببینید، دولت حسن روحانی طی 5 سال گذشته توانست این شاخص رو بر پایه آمار رسمی از نزدیک 40% کاهش بده به زیر 10%، ولی این دستاورد به قیمت سرکوب نرخ ارز و تثبیت مصنوعی تعدادی از قیمت‌ها و رکود اقتصادی به دست اومد و حتی اگر درست بودن آمار رسمی رو قبول بکنیم، هنوزم در سطحی است خیلی بالاتر از میانگین جهانی. اون چیزی که در حال حاضر نگرانی شدید از اوجگیری تنش‌های تورمی رو به وجود آورده، آماری است که خود بانک مرکزی منتشر کرده. در ایران 3 نوع محاسبه وجود داره برای نرخ تورم. خب خرداد ماه رو در نظر بگیریم. نوع اول محاسبه نرخ تورم میانگین سالانه است که 12 ماه منتهی به خرداد 96 رو نسبت به 12 ماه منتهی به خرداد 97 محاسبه میکنه. به این میگن نرخ تورم رسمی که به ارزیابی بانک مرکزی 9.4%. تا اینجا نگرانی در کار نیست. محاسبه دوم نقطه به نقطه است، از خرداد ماه 96 تا خرداد ماه 97 که 13.7%. اینم خیلی نگرانی آور نیست. در عوض محاسبه سوم ماه به ماه، از اردیبهشت ماه به خرداد ماه سال جاری که به 4.3% رسیده. همین نرخ ماهانه است که وحشت ایجاد کرده، چون که از 0.8% در فروردین ماه پریده به 4.3% و ادامه این روند میتونه نرخ تورم رسمی ایران رو در 12 ماه آینده برساند به محدوده 60-70%.
خب پرسش مهم الان اینه که چرا چنین وضعیتی پیش اومده و چرا تورم ماهیانه با این سرعت اوج گرفته؟
به صورت خیلی خلاصه به 2 عامل اصلی اشاره میکنم که یکی داخلی است، دومی خارجی. در سطح داخلی متغیر مهم میداریم به نام نقدینگی، مرکب از پول و شبه پول، که به شکل سرسام‌آوری بالا رفته و بر اساس آمار اخیر بانک مرکزی در فاصله 5 سال از 92 تا 96 نزدیک به 2.5 برابر شده. چون دولت برای جبران کسری بودجه از بانک مرکزی پول مطالبه میکنه و بانک مرکزی هم اسکناس چاپ میکنه. عامل دوم هم تنش‌های سخت خارجی است که تشدید میکنه فروریزی پول ملی و اوجگیری قیمت ارز رو و باعث میشه قیمت انبوه کالاهای وارداتی بالا بره و وضعیت فعلی به وجود بیاد.
خب شما به 2 سرچشمه اصلی تورم اشاره کردین، آیا راهی هست برای مقابله با اونها در آینده نزدیک؟
جواب متاسفانه منفی است، چون هم کسری بودجه دولت رو به افزایش میره و هم تحریم‌های خارجی در پیش است.
بله ممنون آقای خوابن که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
اما معلمان در ایران میگویند در مورد احکام شغلی جدید به عدم افزایش 20% حقوق و حذف بند سختی کار و همچنین حق عائله‌مندی بانوان مجرد معترضند. آنها در چند روز گذشته با تجمع و پاره کردن فیش‌های حقوقی اعتراض خود را بیان کردند. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
این صدای معلمانی است که به حقوق و دستمزد خود اعتراض دارند. اعتراض معلمان به عدم اعمال افزایش 20% حقوق و دستمزد کارکنان دولت از شنبه هفته گذشته با کمپین نه به فیش‌های حقوقی آغاز شد. آنها مدعی هستند که حقوق معلمان در ایران 1/6 دیگر کارمندان دولت است.
حقوق ما فرهنگیان شاغل بازنشسته 1/6 بقیه کارمندان دولت می باشد. این تبعیض مورد تایید وزیر و نمایندگان نیز می باشد. این فیش حق من نیست.
همچنین گروهی از معلمان در نامه سرگشاده خطاب به مسئولان کشور نوشتند که مجلس شورای اسلامی افزایش 20% حقوق کارکنان دولت را تصویب و شورای نگهبان آن را تایید کرده، اما دولت این مصوبه را برای معلمان اجرا نکرده است. نویسندگان این نامه میزان افزایش دستمزد اعمال شده برای معلمان در دستمزد تیر امسال را 6-12% عنوان کرده و همزمان از حذف و یا تقلیل سختی کار معلمان و آموزگاران انتقاد کردند. این اولین اعتراض معلمان در سال جاری نیست. اردیبهشت ماه نیز اعتراض آنها با تجمع خیابانی همراه شد که به بازداشت شماری از اعضای کانون صنفی معلمان در تهران و چند شهر دیگر انجامید. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب اگه موافق باشید سری بزنیم به روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شرق امروز در تیتر اصلی خودش گزارشی منتشر کرده درباره مذاکرات روز گذشته رؤسای جمهور آمریکا و روسیه و نوشته که مذاکرات محرمانه میان آقای پوتین و آقای ترامپ حدود 130 دقیقه طول کشیده. تاکید کرده این روزنامه یکی از محورهای این مذاکرات ایران و مسائل مربوط به فعالیت‌های منطقه‌ای و فعالیت‌های نظامی و موشکی جمهوری اسلامی بوده. این روزنامه تأکید کرده که روسیه در حال پیش بردن یک بازی پیچیده در قبال جمهوری اسلامی ایران هست، چرا که از یک طرف با ایران و ترکیه درباره روسیه درباره فعالیت‌هاشون در سوریه مذاکراتی انجام میده و همکاری‌هایی داره و از طرف دیگر هم چند روز پیش میزبان نخست وزیر اسرائیل بوده. تحلیلگر روزنامه شهر آقای امیرعلی ابوالفتح، تحلیلگر مسائل آمریکا در ایران، هم با پرسش چه خواهد شد این پرسش رو مطرح کردی که آیا روسیه و آمریکا توافق خواهند کرد و سر ایران. پاسخ این روزنامه و تحلیلگرش این هست که ممکن هست امتیازاتی از سوی روسیه در خصوص فعالیت‌های منطقه‌ای ایران به ویژه در سوریه به آمریکا داده بشه، اما اینکه روسیه همسو بشه با تغییر رژیم در ایران به نوشته روزنامه شهر ممکن نیست، چرا که آمریکا و روسیه همچنان خودشون اختلافات عمده‌ای دارند. اما موضوع دیگری که امروز در روزنامه‌ها مطرح شده موضوع فساد مالی هست، ارزخواران و راندخواران. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران در تیتر یک خودش نوشته که یک منبع آگاه به این روزنامه گفته که برخی از کسانی که رانت‌هایی رو در مدت‌های اخیر دریافت کردند و همچنین ارز دولتی دریافت کردند با فراهم آوردن گواهی پزشکی قصد دارن که از کشور خارج بشن. این روزنامه به طور ضمنی نوشته که نهادهای امنیتی و قوه قضاییه باید جلوی خروج این افراد رو از کشور بگیرن. روزنامه خراسان هم امروز همزمان خبر داده که آقای ابوالفضل میرعلی که مدیر عامل مؤسسه مالی و اعتباری سامن الحجج بوده که پرونده‌ای با حجم 12800 میلیارد تومان در دادگاه مشغول رسیدگی هستند درباره این پرونده، ایشون روز گذشته برایش وثیقه 4000 میلیارد تومانی صادر شده در نهمین جلسه دادگاه و چون این مبلغ رو تأمین نکرده راهی زندان شده. پیشتر مقام‌های قضایی گفته بودن که یکی دیگر از متهمان این پرونده از کشور خارج شده. روزنامه ایران که نزدیک است به دولت تیتر اصلی خودش رو به عنوان اصلاح اصلاحات اختصاص داده به چالش هایی که اصلاح طلبان به ویژه از دیماه 96 به بعد از اعتراضات سراسری با اون مواجه هستن و نوشته که ممکن هست همون وضعیتی که برای اصولگرایان و شکست هایی که برای اونها پیش آمد در مورد اصلاح طلبان هم تکرار بشه. روزنامه آفتاب یزد هم امروز در تیتر اصلی خودش این پرسش رو مطرح کرده که چرا نیروگاه اتمی بوشهر به داد صنعت برق نمیرسه این روزها که بحران قطع برق در ایران فراگیر شده.
مرور کوتاه داشته باشیم بر چند خبر کوتاه از جهان. اکوادور تصمیم دارد بزرگترین سازه ساخته شده با گل رز را ثبت جهانی کند. قرار است این سازه هرمی با بیش از 500 هزار گل رز رکورد جهانی را بشکند. سازمان دهندگان این پروژه برآورد کردن حدود 500 هزار دلار برای تهیه این رزها هزینه شده است. رکورد کنونی در اختیار آلمان است که در سال 2005 به ثبت رسید. اما بزرگترین فستیوال نقاشی برای بدن در دنیا هر سال در اتریش برگزار می شود. در این فستیوال سه روزه هنرمندان از نقاط مختلف جهان به جای بوم نقاشی تصاویر بی‌نظیری بر روی بدن خلق می کنند. شبه جزیره پورتشاخ در اتریش از سال 1998 هر سال میزبان این فستیوال است. و 45مین جشنواره جام بین المللی ایکاروس یا قدیمی ترین رویداد پرواز آزاد در جهان روزهای شنبه و یک شنبه در شمال غرب چین برگزار شد. این اولین بار است که این مسابقات در کشوری غیر از فرانسه برگزار می شود. اما بازی‌های جام جهانی فوتبال 2018 با قهرمانی فرانسه به پایان رسیده، ولی گفتگوی کاربران ایرانی در فضای مجازی همچنان در این رابطه ادامه داره. اما چه زوایایی از این بزرگترین رویداد ورزشی جهان مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفته؟ هومن عسکری گزارش می‌دهد در این رابطه.
مسابقه پایانی جام جهانی فوتبال در سال 2018 عصر یک شنبه 24 تیر ماه در مسکو بین دو تیم فرانسه و کرواسی با نتیجه 4-2 و در حضور رؤسای جمهوری فرانسه، کرواسی و روسیه به پایان رسید و فرانسه برای دومین بار پس از 20 سال بار دیگر به قهرمانی جهان رسید. اما بزرگترین رویداد ورزشی جهان از چند جهت مورد توجه کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته که یکی از اونها ترکیب بازیکنان تیم فرانسه است. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به همین موضوع در توییتی به تنه نوشته بود: با توجه به آفریقایی الاصل بودن دو سوم بازیکنان تیم ملی فوتبال فرانسه، باید گفت تیم قاره آفریقا با استفاده از چند بازیکن فرانسوی قهرمان جهان شد. آقای مطهری پیشتر در اینستاگرام مفصل به موضوع اصالت بازیکنان برخی تیم‌ها از جمله تیم فرانسه پرداخته بود. نوشته بود این قضیه رقابت بین ملت‌ها را مخدوش و ناعادلانه کرده. برای نگار نوشته میگن دو سوم تیم فرانسه اصالت آفریقایی داشتن، نمیگن امکانات فرانسه باعث شده اونها رشد کنن و شکوفا بشن، نمیگن اگه واسه هر آدمی امکانات و شرایط مناسب فراهم بشه میتونه موفق بشه. فرانسه پاداش قوانین و پیشرفت‌های شهروندیش رو گرفت و نه نژادیش رو. اما سانسور در پخش مراسم اهدای جام جهانی از صدا و سیما هم یکی دیگر از موضوعات جالب توجه برای کاربران بوده. گویا حضور کولیندا گرابار کیتاروویچ رئیس جمهوری کرواسی چند بار این برنامه را به قیچی سانسورچی‌های تلویزیون سپرده. ناصر همتی در همین باره توییت کرده رئیس جمهوری کرواسی به تنهایی باعث سانسور 50% از مراسم پایانی شد. نیلوفر حامدی نوشته به کرواسی فکر می‌کنم، کشوری که سال‌ها درگیر جنگ بود و حالا تیم فوتبالش به فینال جام جهانی میره. یک زن رئیس جمهورش میشه و چه ساده در مسیر توسعه پیش میره و بیشتر و بیشتر و بیشتر دلم برای کشورم میسوزد. حق ایران این همه عقب ماندن نبود. و در نهایت رادیکالیست نوشته فکرش رو بکن 4.5 سال دیگر در بازی‌های جام جهانی مثلا بازی ایران برزیل رو از میدان‌های اصلی شهر ببینی، بدون گشت ارشاد، بدون حجاب اجباری، بدون ترس، بدون فقر، بدون زندان‌های لبریز، بدون سپاه و بدون بسیج.
خب سر بزنیم به دنیای ورزش و همراه بشیم با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، جام جهانی به پایان رسید، فرانسه و کرواسی. یه نکته‌ای که خیلی خیلی توی جام جهانی امسال به چشمی اومدش حضور رؤسای جمهوری کشورها بود، به خصوص حالا تو بازی فینال هم که رئیس جمهور کرواسی و رئیس جمهوری فرانسه خیلی با هم دیگه برخورد صمیمانه و نزدیکی داشتن. در این رابطه برامون بگو.
درود مهدی تاپاز عزیز، همچنین بینندگان محترم. دقیقاً رقابت‌هایی مثل جام جهانی فرصت مقایسه رو پدید میاره برای مخاطب، حالا هم از بعد فنی، تکنیکی، فوتبالی و هم اون تأسیسات و امکانات ورزشی در استادیوم ها، همچنین حضور مقامات سیاسی کشورهای مختلف که خیلی خبرساز شد خاص فینال جام جهانی با حضور خانم پیتاروویچ رئیس جمهور کرواسی و ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه. نوع مواجهه اونها، برخورد اونها با ورزشکاران، مثلا رئیس جمهور کرواسی که در واقع اون چیزی که خیلی باستا پیدا کرد این بود که چقدر بی تکلف و خیلی راحت مثل یک هوادار حضور پیدا کردند و از جنس موضع بالاتر یا رهنمود دادن یا اینکه در واقع اومده تا از نفرات خودش بازدید به عمل بیاره، نه، مثل یک تماشاچی کاملا همراه با تیم ملی بودند و خب نتایج بسیار خوبی هم گرفتن. فرانسه قهرمان و کرواسی نایب قهرمان جام جهانی شدند.
خب بریم سراغ یک خبر داخلی. یک ماجرای پیش اومده سر معافیت، درخواست برای معافیت 7 تن از بازیکن‌های تیم ملی فوتبال ایران که به گروه 7 معروف شدن. آیا این درخواست به نظرت به حق هست؟ آیا این اتفاق برای سایر رشته‌ها هم میفته که درخواست بشه برای معافیت از سربازی ورزشکارا؟
وزیر ورزش اسم 7 بازیکن رو اعلام کرده و درخواست صدور معافیت کرده برای اونها، در حالی که از این 7 نفر یک نفر که اصلا جزء فهرست 23 نفره نبوده، یک نفر حتی یک ثانیه هم بازی نکرده و یک نفر هم بعد از جام جهانی اعلام خداحافظی کرده. وزیر ورزش تاکید کرده تو نامش که برای قدردانی از اونها ما این کارو میکنیم. بعد سر و صدای خیلی از قهرمانان در سایر رشته‌ها در اومده که خب ما مدال جهانی داریم، مدال آسیایی داریم، آیا نباید از ما قدردانی بشه؟ آیا وزیر ورزش فقط باید برای فوتبالیست‌ها چنین درخواستی رو بکنه؟ خیلی مخالفت ها پررنگ بوده به نسبت بعضی هم که خب طبیعتا موافقن نسبت به این موضوع، ولی اکثر واکنش ها مخالفت آمیز بوده، چه رسانه های رسمی چه شبکه های اجتماعی، و قویاً معتقدن که این نه قانونیه و نه منصفانه است.
بله، ممنون مهدی رستم‌پور که با ما همراه بودی در صبحانه با خبر.
سپاسگزارم.
و همچنین ممنون از شما که امروز هم با ما در صبحانه با خبر همراه بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستن. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.